عبارت دیگه، بازاری که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار در اون انجام میشه و منابع حاصل از عرضه اوراق در اختیار ناشر قرار میگیره، همون بازار اولیه است. شرکت ها برای تامین منابع خودشون در بیشتری موارد از طریق واگذاری اوراق بهادار اقدام میکنن که این اقدام برای اولین بار در بازاری تحت عنوان بازار اولیه صورت میگیره. طبق قانون عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت اون نزد سازمان بورس و رعایت قوانین و مقررات میباشه. اما در توضیح بازار ثانویه باید بگیم که این بازار بازاریه که سهام پس از عرضه اولیه در اون مورد داد و ستد قرار میگیره. به عبارت دیگه بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتره. در این بازار تغییرات قیمتها شکل میگیره و اوراق بهادار بارها و بارها توسط معامله‌گران و سهامداران داد و ستد و دست به دست میشه. ممنون بابت همراهیتون در این بخش با من.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدواریم هر جا که هستید صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. دوستان، در دوران شیوع کرونا بر حال هم اصناف هم بازاریان در صف اول کمک‌های مؤمنانه و تهیه بسته‌های معیشتی برای خانواده‌ها بودند. در نظر نوشت افزار، در نظر نفس هم دستگاه‌های اکسیژن ساز برای خانواده‌های نیازمند تأمین می‌شد. به همت بسیاری از بازاریان عزیز کمک‌های قابل توجهی به نیازمندان صورت گرفت. ممنونیم از پیام هاتون. خانم صدیقه رجب‌زاده از فردوس نوشتن که کاسب باید سحرخیز باشه، خوش برخورد، با اخلاق، اهل مشورت و همیشه به این فکر کنه که تلاش برای کسب روزی حلال چقدر میتونه در گرو رفتار با مردم باشه. کاسب با انصاف که در شهر ما زندگی میکنه، یه مغازه است تو محله ما که پشت دیوار مغازش یک دیوار مهربانی داره و اونجا کالاهایی رو میگذاره که افراد نیازمند بیان و از اون کالایی که در اون سبد ها گذاشته بردارن و ببرن و دلم خواست که راجع به ایشون بگم. کاش اسمشونم می نوشین. انشالله که خداوند حفظشون بکنه.
کسبه به نظر من توی جامعه نقشای مهم رو داشته و دارم و حالا یک کسبه رو من میشناسم که هم خوش برخورده، هم اینکه تا جایی هم که امکان داشته باشه براش منصفانه واقعا ادرسش رو به دست مشتری میده. خب این باعث میشه که هم مردم به سمت اینجور اشخاص بیشتر سوق پیدا کنن، هم کسب و کارش رونق پیدا میکنه، هم مردم راضین و هم خودم راضی، ارادتمندشون از سمت.
یه کاسبی که انصاف داشته باشه میتونه خب نقش خیلی خوبی در امر خیر داشته باشه. همین که شما اجناستون رو به قیمت بفروشید و حالا اگر در توانتون هست، اگر کسی نیازمنده، خب به طور حالا رایگان یا کمتر از اون خریدی که داریم در اختیارش قرار بدید اون جنس رو که لازم داره. بله، من از قضا کسبه رو میشناسم که چند روز پیش من بودم مراجعه کردم و چرخ خیاطی داشتم و خب ایرادای زیادی داشت. چندین اینجا من قیمت گرفته بودم برای تعمیرش، ولی انصافا خیلی قیمتش رو خوب گرفت و خیلی خوب منو راهنمایی کرد و اون مشکل چرخیتی منو برطرف کرد. امیدوارم که به همه کارکاسبی های عزیزان ما خدا برکت بده.
خیلی متشکریم که تماس گرفتیم. ممنون خانم اکسیری گرامی که تماس گرفتیم و تجربه خوبتون رو با کاسب با انصافی که به هر حال خیلی خوب چرخ خیاطی شما رو تعمیر کردن صحبت کردید، ممنونیم. کاش اسمشون هم میگفتین. آقای ابراهیم از نجف آباد نوشتن که خیلی تشکر که به کاسبا اهمیت میدید. کاسب با انصاف شهر ما حاج محمد علی بود که تو عمرش یک کالای خارجی هم تو مغازش نبود، حتی یه لیوان. همیشه به کالاهای ایرانی خیلی اهمیت میداد، تولیدات داخل رو میفروخت و اینکه خیلی با انصاف قیمتا رو حساب میکرد. ایشون معلم قرآن هم بودن، خدا رحمتشون کنه. رسیدیم به ساعت 7:05. ممنون که همچنان با شروع تازه رادیو اقتصاد هستید. بریم به بخش ایرانگردی و گردشگری و در خدمت آقای دکتر محسن احمدزاده باشیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و درود به دریا و درود از زده و احترام دارم محضر شما و هموطنان عزیزم.
متشکرم. آقای دکتر اگر بلندتر صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشم. فقط خدمت شنونده عزیز عرض کنم که امروز ما یه گردشگری در بخش مذهبی کشورمون داریم، باقیش رو آقای دکتر میفرمایند. تقاضا میکنم.
بزرگوارید، عرض کنم خدمت شما که منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این واقعه دلخراش رو و برای خانواده اون عزیزان هم آرامش و تسلی وجود میخوام. عرض کنم خدمت شما که من برای امروز نقطه و جای دیگه‌ای رو در نظر گرفته بودم که انشالله توی فرصت‌های بعدی در خدمتتونم. اما به نظرم میرسه که با این اتفاق ما یه مقدار در مورد جایگاه حضرت شاه چراغ و ایشون رو بشناسیم بد نباشه.
بسیار شایسته، بفرمایید.
زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که نام ایشون همونجور که میدونید احمد ابن موسی هستش و لقب ایشون به شاه چراغ و سید السادات و کنیه ایشون هم ابو عبدالله هستش. نام مادرشون هم ام احمد، به خاطر اینکه ریشه از وجود با برکت این امامزاده واجب التکریم و تعظیم داره. بین سالهای 203 تا 218 هجری تخمین شهادت ایشون بوده و همونجور که میدونید ایشون فرزند امام موسی کاظم و برادر حضرت شمس و شموس، حضرت خورشید و علی ابن موسی رضای ما و حضرت معصومه هستند. توی تاریخ من حالا داشتم ورق میزدم، توجه خیلی ویژه امام موسی کاظم به این حضرت بوده و خیلی با توجه گویا به ایشون لقب میدادن و با ایشون صحبت میکردن. توی تاریخ حالا نقل شده ایشون از مفسرهای قرآن و اندیشمندان نجوم بوده. توی تاریخ، توی تقویم ایران عزیزمون، ایران جانمون هم یک روز به نام ایشون ثبت شد به عنوان بزرگداشت ایشون. جالبه بدونید که پس از شهادت حضرت موسی کاظم توی مدینه شایع شد که مردم برن برای بیعت با این حضرت، ولی ایشون با اقتدار و صلابتشون روی منبر میرن و خطبه‌ای رو ایراد میکنن و به نقل از پدرشون میفرمایند که بعد از پدر بزرگوارم علی ابن موسی رضا امام بعد از من هستش و مردم با بیعت ایشون حالا دست بدن. در سال 198 و 200 هجری ایشون به همراه چند تن از برادرانشون به ایران میان که برای دیدن حضرت علی ابن موسی رضا، که مدینه یه مقدار این تب و تاب رو نپذیر و حضور ایشون رو، عدم حضور ایشون رو، با ایشون همسفر شدن. میگن از مدینه تا ایران حدود 15,000 نفر از شیعیان همراه ایشون شدن و این باعث شد که مأمون خلیفه عباسی وحشت زده بشه و به حاکم شیراز دستور بده که ایشون رو به شهادت برسونه، که ایشون شبانه عرض کنم خدمت عزیزمون که حرکت میکنن به سمت خود منطقه شیراز و منزل شخصی به اسم درگز که همین مکان فعلی و مدفن ایشون هستش پناه میبرن و متاسفانه اینجا به شهادت میرسن و باعث افتخار ما زیارت این عزیز همان.
بله، تسلیت میگیم بار دیگر این زایای دلخراش رو. امیدواریم دیگه از این اتفاقا نیفته در کشور ما.
انشالله.
بعد شایجرا در کدام بخش قرار گرفته آقای دکتر احمدزاده؟
ببینید توی مسیر اصلی خود شیراز و از بین بازارها نقطه قرار داره که 4 وجه ورودی شیراز مسلط به شاهچرا، یعنی شاهچرا مسلط به 4 وجه. ولی رایج ترین مسیر، مسیر وقفه است، اصطلاحا به گویش خود شیرازی ها مسیر وقفه و مرکز شیراز قرار داره. یعنی هر عزیزی که بخواد بره وارد شیراز بشه یک بار سلام به این امام میکنه و موقع خروج هم یک بار عرض ارادت و خداحافظی داره.
از هر سو که وارد شهر بشن در واقع این حرم در مرکز شهر واقع شده.
و به شدت امام مظلومی بوده و هست. من شاید تو این چند روز سعی کردم حالا مطالعه کنم نسبت به شیراز، ذات شیراز و اون حالا بخوام بگم نرم بودن و نرم خویی مردم عزیزمون توی شیراز شاید یکی از دلایلش حضور این امام معصومه.
و این جهت حالا حادثه که دیروز اتفاق افتاد، همین موضوعی که شما اشاره کردید ما رو بیشتر ناراحت میکنه.
بله، بله،
حتی مردم مهربان و نرم خو هستن که اصلا آزارشون به کسی نمیرسه، ولی اینطوری مورد هجوم واقع بشن خیلی دردناکه.
کسی هم فکرشو نمیکرد که دشمن اینقدر دقیق بخواد بره یه جایی که دور از ذهن ما باشه. و واقعا مظلوم کشی خیلی حزن بزرگیه، خیلی ناراحت کننده است. حالا یه خانواده عادی، زن و بچه مظلومی که میرن برای نماز و برای زیارت و به این شیوه به خاک و خون کشیده میشن. انشالله که خدا صبر بده به خانواده هاشون،
انشالله روحشون شاد باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر محسن احمدزاده، ممنونم از زحماتی که این هفته متقبل شدید بابت همراهی با برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد. آخر هفته یه آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
همه مردم عزیزم. یا علی، خدا
خب باز نگاهی به پیام های شما بندازیم. 30,036-37 خورشیدی از قم برامون نوشته کسبه با انصاف باید حلال خور و زحمت کش باشه.
کسبه چون خودش از بطن جامعه است و عملا با قشر ضعیف جامعه در ارتباطه، عملا بهتر میتونه افراد نیازمند جامعه رو شناسایی کنه و اقدام به رفع نیاز اونها. کسبه بازار معمولا خانواده های نیازمند اطراف محله خودشو میشناسه و از همین طریق میتونه به خوبی نیازهای اونها رو برطرف کنه. و اینکه کسبه در جامعه چون برخوردهای بیشتری با مردم داره و از این لحاظ که قدرت مالی بیشتری هم داره، بهتر میتونه در امر کار خیر خداوندانه شرکت کنه و اجر معنوی رو هم ببره. در منطقه سکونت ما کسی رو میشناسم که دستش به کار خیر میره و تا اونجایی که از دستش برمیاد کار میکنه و هیچ طریقی هم نداره. با تشکر و سپاس.
ممنون که تماس گرفتید، متشکریم. 0990-32-69 نوشتن که من خودم کاسب هستم. از زمانی که ازدواج کردم با همسرم قرار گذاشتیم که هیچ کالایی رو من با بیشتر از 10% سود به مشتری نفروشم و خداوند بابت این موضوع به زندگی ما خیلی برکت داده.
بله، خیلی تأثیر داره. کسبهایی که در محله کاسبی میکنند همیشه اگه دست خیر داشته باشند خیلی خوبه برای اونهایی که دستشون نمیرسه یا به قول معروف نیازمند هستند. به نظر من کار خیلی خوبی هست، مخصوصا در فصل بازگشایی مدارس برای بچههایی که بی‌بضاعت هستند و در ایام نوروز همچنین که این کسبه کمک کنند که به این افراد خیلی آسیب نرسه. ممنونم از برنامه خوب شما.
ممنون از تماس تلفنیتون، متشکریم. خانم لیلا از تهران نوشتن که یه نونوایی تو محل ما هست که یه روز در هفته رو در یک ساعت خاصی که همه میدونن نان رایگان به حال دست مشتری میده و هر کسی که میخواد میتونه بیاد نان رو دریافت بکنه و خیلی هم این کاسب مهربانی هست و خیلی هم با انصاف و بسیار خوش اخلاق هستنشون. خدا حفظشون بکنه.
به نظر من کسب و کار آدم اگر تو هم با انصاف نباشه، مطمئن باشید هرگز کسب و کار موفقی نخواهد بود. ولی ما محلمون یک کاسب داریم که خیلی با انصافه، ضمن اینکه کارهای خیرم زیاد انجام میده. یعنی بعضی وقتا که میبینه که مثلا اون مشتری توانایی خرید یک چیزی رو نداره، خودش کمک میکنه و همین کارش باعث شده که ما اهالی محل هم همیشه یک مقدار پول نزد ایشون بذاریم، چون خیلی آدم همین و درست کاریه و در واقع ما میخوایم در اون کار خیر سهیم باشیم و این واقعا به دست نمیاد مگر اینکه آدم بفهمه که اون کاسب فقط صرفا به خاطر منفعت و سود کار نمیکنه، چون خدا رو در نظر میگیره و به فکر نیازمندانم هست. با تشکر.
تشکر فراوان از همه شما عزیزان شنونده. خانم کریمان، ممنون که تماس گرفتید و تجربتون رو با ما در میون گذاشتین، راجع به کاسب محلتون صحبت کردین و ممنون از همه دوستانی که در کنار برنامه هستن، پیام هاشون داره میرسه، تلفن هاشون داره پخش میشه و همینطور از طرفی بخشش داره ضبط میشه. 30036 37 منتظریم و 22652525. اما بریم سراغ گفتگوهایی که آقای امینان فرمودن امروز دارن. بریم سراغ اولین گفتگوشون.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم نوازنی. صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و آرزو میکنم صبح خوبی رو سپری بکنن. همونجور که میدونید در هفته پدافند غیر عامل هستیم. مسئله پدافند غیر عامل در دنیا به هر قدمتی و اندازه تاریخ زندگی انسان داره و در طول زندگی و در طول تاریخ ما شاهد این بخش از عملیات مدیریت زندگی بودیم. حالا انسان‌های مختلف در مقاطع مختلف تاریخی پدافند غیر عامل رو در شکل‌های مختلف اجرا کردن. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب محمد علی کریمی، معاون محترم قرارگاه پدافند اقتصادی. می‌خوایم بیشتر در رابطه با این مسئله باشون صحبت کنیم. آقای کریمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بزرگواران و مخاطبان عزیز و سحرخیز رادیو اقتصاد. در
شما هستی؟ خیلی متشکرم. یکی از مباحثی که در حوزه پدافند اقتصادی مطرح میشه بحث تاب‌آوری اقتصاد هست و این تاب‌آوری در شرایطی که کشور ما با تحریم‌های ناجوانمردانه و حملات اقتصادی ناجوانمردانه در یک جنگ اقتصادی نابرابر مواجه خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. از نگاه شما این اهمیت چگونه تبیین میشه آقای کریمی و چه مسیری باید طی بشه که ما بتونیم تاب‌آوری اقتصادیمون رو افزایش بدیم؟
بهتره من ابتدای صحبت یک مقدمه خدمت مطرح کنم.
بفرمایید.
جناب امینان عزیز چند دقیقه وقت دارم؟
ما در حد 5 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. 5 6 دقیقه.
زنده باشید. خب من یک کلیاتی خدمت مطرح کنم و وارد بحث اصلی بشیم.
خواهش
می‌کنم. تقریبا آمریکایی‌ها از جنگ جهانی اول و دوم و همچنین تقریبا جنگ ویتنام تجربیات مختلفی کسب کردن.
بله.
که توی عملیات‌هایی که انجام می‌دادند همیشه مردم و حکومت تقریبا کنار هم بودند و این باعث می‌شد هزینه‌های زیادی به کشورها تحمیل بشه و اون نتایج رو کسب کنه.
درسته.
توی دفاع مقدس هم ما این تجربه رو داشتیم که حالا صدام به پشتیبانی کشورها به عبارتی مردم و حکومت کنار هم دفاع کردن از کشور عزیزه.
دقیقاً بله.
از 11 سپتامبر تقریبا ما داشتیم که آمریکایی‌ها به این جنبندی رسیدن که نیاز هست برای اینکه به کشور هدفشون حمله یا تهاجم می‌کنن یک شکافی بین مردم و حاکمیت
ایجاد کنن
که این مدل رو در عراق انجام دادن، توی کشورهای مختلف از جمله گرجستان، اوکراین انجام دادن و موفق بودن.
درسته.
الانم به عبارتی در ایران از 11 سپتامبر با ابزارهای مختلف، حالا از ابزار سایبری، از ابزار اقتصادی، از ابزارهای مختلف دارن استفاده میکنن.
درسته.
یه اسنادی که ما بررسی میکردیم، خب شاید برای شما و مخاطبان عزیز و فریسه ای رادیو اقتصاد جالب باشه، این که در حال حاضر دشمن ما اقتصاد رو به عنوان یک اسلحه و ویپن محسوب میکنه و حساب میکنه، در حالی که این گفتمان هنوز توی کشور جا نیفتاده، این که اقتصاد رو شما بیاید به عنوان یک اسلحه و یک جنگ محسوبش کنید.
بله.
خبرنگار رویترز تقریبا سالهای 92-93 بود که یه خبر کار کردن و یه گزارش خیلی جالب منتشر کردن و رونمایی کردن از اتاق جنگ مدرن اقتصادی امریکا.
درسته.
و جملاتی که توی این گزارش بود خیلی جالبه. اتاق جنگ مدرن امریکا خیلی شبیه به این هست، دیوارهای روی دیوار، زمان رو در کابل، تهران و غیره نشان میدهد، افراد پشت میز بیشترشان جوان هستند، صحبت بر سر اهداف مورد نظر است در نیمه های شب، تماس های با اروپا انجام میگیرد، اما این اتاق جنگ نه در وزارت دفاع بلکه در وزارت خزانه داری این کشور است، سلاح‌های مورد استفاده نیز نه پهباد، موشک یا غیره، بلکه تحریم‌های اقتصادی هستند.
بله.
با هدفی مشابه منظور ضربه زدن به منافع اقتصادی دشمنان مورد هدف قرار میگیرند. لذا اقتصاد در حال حاضر تبدیل شده به یک اسلحه اقتصادی که ما باید این گفتمان رو و این ادبیات رو ابتدا در بین مسئولین جا بندازیم. خوشبختانه بهتر شده، اما اون اوایل کار واقعیت با مشکلات زیادی تو این گفتمان مشکل داره.
آقای کریمی، مردم هم هنوز آنقدر که باید شاید با پدافند غیر عامل به ویژه در حوزه اقتصادی آشنا نیستن و من فکر میکنم این ضعف آموزش متوجه همه متولیانی که این کار رو انجام ندادن، برای اینکه مردم رو هم آموزش بدن که بتونن خودشون به عنوان یک نیروی کارآمد کمک بکنن به این مسیر.
نکته شما درسته، من خیلی به عبارت این نقد رو متوجه هممون کنیم. مثلا ما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در سال 92 ابلاغ کردن،
بله،
به عبارت این 24 بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن یک پکیج و یک مجموعه کلی و کامل در حوزه مقاوم سازی اقتصاده، اما ما چقدر بهش توجه کردیم؟ چقدر رسانه های
متاسفانه
ما
خیلی
ما مردم ما،
البته رسانه ها خیلی پرداختن، اما متاسفانه در بین مسئولین این توجه و باور متاسفانه وجود نداشته. رسانه هم ممکنه کمکاری هایی کرده باشه. الان چون زمانمون محدوده، در حد یک دقیقه کلیدواژه هایی بفرمایید که ما استفاده بکنیم، مردم استفاده بکنند، برای این که بتوانیم در حوزه پدافند غیر عامل اقتصادی موفق عمل کنیم.
زنده باشید. ما تقریبا توی پدافند اقتصادی با چهار محور مواجهیم.
بله.
این که دشمن داره جنگ میکنه و از اقتصاد داره به عنوان سلاح استفاده میکنه.
بله.
نکته بعدی شناخت پیشدستانه تهدیدات و شناخت استراتژی و سناریوهای آینده دشمن تو این جنگ اقتصادی.
بله.
که هم برای همه این موارد داره اقدامات خوبی انجام میشه و انجام شده. محور بعدی که داریم به عبارت در پدافند اقتصادی اینه که خیلی هم مهمه، ما در کنار اینکه دشمن داریم اما نقاط آسیب پذیر زیادی هم در حوزه اقتصاد داریم.
بله.
که باید این نقاط آسیب پذیر رو خود در بخش‌های مختلف بتونیم اصلاح کنیم و تقویت کنیم و برطرف کنیم.
بله.
و محور بعدی که در پدافند اقتصادی به عبارتی داریم روش کار میکنیم و فعالیم، حوزه شناسایی و اتخاذ رویکردها و راهبردهای اساسی.
بله، خیلی متشکرم. ممنونم آقای کریمی، دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت کنیم. مثلا مقوله پدافند اقتصادی و پدافند غیر عامل مقوله مفصلی است که در چند دقیقه شاید نشه همه مطالب رو بیان کرد و نکات با اهمیتش رو مطرح کرد برای مردم. اما قطعا در ارتباطات بعدی تو همین چند روز آینده ای که به هر حال هفته پدافند غیر عامل هست، قطعا از فرمایشات شما و همکارانتون استفاده میکنیم برای آموزش بیشتر مردم. سپاسگزارم از شما انشالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار، خدا.
خیلی ممنونیم جناب آقای امین، متشکریم از شما بابت این گفتگو. اینجا شروع تازه رادیو اقتصاد.
همه دنیا رو پر کرده شکوه و قدرت ایران، همین خاک پر از مهر و پر از عشق و پر از ایمان. همه دنیا رو پر کرده شکوه و قدرت ایران، همین خاک پر از مهر و پر از عشق و پر از ایمان. همین مرز و همین بوم، همین دریای بی پایان، همین آزاد مردانی که میمونن به پای آن.
داریم راجع به کاسبای با انصاف صحبت میکنیم. از شما خواستیم که برای ما بفرمایید یک کاسب با انصاف چه ویژگی هایی باید داشته باشه و کاسب با انصاف محلتون رو به ما معرفی بکنید، یا شهرتون یا منطقه‌ای که دارید زندگی میکنید. جناب رجبی از اسلام شهر برامون نوشتن که در محله ما یک مصالح فروشی هست که خیلی با انصاف، واقعا آدم با شرفیه، هوای فقرا رو داره و به خصوص کسی که حالا میخوان خونه بسازن یا تعمیراتی واسه خونهشون دارن، خیلی مصالح رو در واقع سعی میکنه که با انصاف حساب بکنه و با اونها کنار بیاد. خیلی متشکریم از اینکه دارید یکی یکی جستجو میکنید و کاسبای با انصاف محلتون و شهرتون رو به ما معرفی میکنید. این نهایت مهر و محبت شماست. 30,036,37 و 22,65,25,25. اما نوبت میرسه به گزارش آقای دایی، بشنوید.
میگن کاسب حبیب خداست و چقدر وقتی که ما میخوایم مثلا به سراغ تحقیق و تفحص مثلا راجع به کار خیر بریم، میریم اعتماد میکنیم به کسبه ای که اهل کار خیر هستن و حتی پرسجون میکنیم و میپرسیم ازشون از حال اهالی محله. شاید دلیلش این باشه که کسبه از حال اهالی محل با خبر هستن. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم. چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
با انرژی و انشاءالله با برکت و رحمت کارتون رو شروع کردید. لباس کار بر تن دارید به رنگ آبی توسی. شغلتون؟
من برق کار هستم.
و امیدواریم که موارد ایمنی رو هم رعایت بکنید در کار خودتون.
بله دیگه، کلاه و لباس کار و کفش و همه چی دیگه رعایت میکنیم دیگه.
چقدر خودتون رو با انصاف میدونید در کارهایی که دیگران به شما میسپارن، مثلا همین امور خدماتی برق؟
دیگه وقتی میریم کار رو انجام میدیم فهم میکنم خونه خودمونه داریم کار رو انجام میدیم دیگه. دیگه همون سبکی که میخوایم تو خونه خودمون، یا مثلا یه چیزی میدیم بعضی وقتا میدیم یه چیزایی سالمه اصلا به ربطی نداشته. مثلا بعضی کاسبا هستن میرن خدای نکرده
شاید کنترل نکنه همه رو عوض
میکنم، ولی من نه، من چیز ندارم، تعهد کاری دارم و کارو انجام میدم. و
چند ساله به این کار مشغولی؟
18 ساله.
خب احتمالا تو حرفه خودتون خیلی از کاسبا رو بشناسید که ممکنه اهل کار خیر هم باشن، کاسبایی که با کار خیرشون حتی به مردم کمک هم میکنن.
بله، من الان عمو خودم مغازه داره، بعد کار خیرم انجام میده، امر خیرم انجام میده، دختر پسر به هم میرسونه، بعد همه کاری انجام میده.
تایه جایزی هم دارن؟
بله بله.
چقدر خوب. بعد وقت تو کارشون چقدر با انصافن؟
خیلی واقعا، یعنی مثلا سودی که باید مثلا 20% بکشه من میدونم که 10% میکشه.
احتمالا برکت رو از خدا میخواد.
بله 100%، 100%.
خب اگر بخواید چند تا کاسبی که اهل خیر هستن و بالاخره حبیب خدا هستن از محله خودتون در منطقه 5 در حوالی همین خیابان پیامبر به شنوندگانمون معرفی بکنید، اسم کوچیکشون رو بگید و بگید که چرا اینها از اون کسبه پر انصاف محسوب میشن و خیر.
یکی عمو خودم، عمو جعفر، کارش واقعا درسته. بعد دیگه یه علی آقا نامیه، اونم خیلی کارش خوبه، کار تأسیسات انجام میده. یه علی آقا میکانیک داریم، اونم کارش درسته. یعنی واقعا اصلا علی آقا میکانیک که ماشین رو فقط شما ببر سویچ رو بهش بده خودش ماشین رو درست میکنه، خیلی هم با انصاف.
انشالله که تندرست باشید. کسی صحیح. که اینچنین با مردم خیر میکنه فکر میکنم انشالله خیرش رو هم میبینه
100%، یعنی اصلا شکی توش نیستش واقعا.
انشالله ما هم به خیر بودن معروف باشیم. ممنون که با ما همراه هستید.